با گرمترین درودها به شما همراهان، هممیهنان و بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو مانی هستم. اگر به خاطرتون مونده باشه، من هفته پیش در چنین روز و چنین ساعتی در خدمت دکتر محمود رجبلو بودم، پژوهشگر و کنشگر امر اقتصاد و سیاست، ساکن کانادا با چندین و چند سال تجربه کار عملی و دکترای مدیریت و بیزنس. و موضوعی که به بحث گذاشتیم، در واقع ایشون صاحب سخن بودند و پی گرفتند، یک نگاهی به روندهای کلی جهان سرمایه‌داری و خود سرمایه‌داری به عنوان یک سیستم داشتند و فازهای مختلفی از زمان پیدایش سرمایه‌داری تا یک مراحلی رو بیان کردند. دو مرحله خیلی مهمش رو بیان کردند، دو مدل خیلی مهمش رو، و امروز میخوان مرحله سوم نظم سرمایداری یا فاز سرمایداری رو یا مدل سرمایداری رو بیان کنند. و وقتی که امیدوارم فرصت بشه در این برنامه 45 دقیقه ای رسیدیم به مسئله ایران، حقوق و منافع ملی ایران و جایگاهش در جهان سرمایداری پیچیده در جهان دیجیتال و پس از اون، و در این زمینه هم از ایشون من نظر خواهم خواست. پروانه بدید من برام خدمت جناب دکتر رجبلوی گرامی. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. میکروفونتون هم باز کنید و عرض کنم که شما توضیحاتی که در برنامه پیشین دادید با استقبال گرم کسانی که برنامه رو شنیده بودند روبرو شد، چون هم گفتمانی رو که مطرح کردید تازه است، از زوایای دیگری هم که در ایران کمتر مطرح شده شما اونا رو مطرح کردید و نشون دادید که جهان سرمایه‌داری الان در چه مرحله است، تا برسیم به اینجا که ما در این مجموعه جهانی در کجا هستیم، که این برنامه اختصاص به همین موضوع دارد. من میکروفون رو به شما گرامی می سپارم. خودم هم شنونده هستم، اینجا در خدمتون هستم، ولی تصویر شما فردی است و هرگاه هم خواستی تصاویری رو نشون بدید که نمودارها رو نشون بدید به بینندگان، می توانید این کار رو انجام بدید. خیلی خوش آمدید، بفرمایید بریم.
سپاسگزارم. سلام و درود عرض می کنم خدمت شما و بینندگان خوب تلویزیون مانی. بله، من مجددا جا داره که تشکر کنم هم از شما هم از بینندگان شما و مخاطبین از فرصتی که به من داده میشه و از محبتتون. ما در جلسه قبل همونجور که فرمودید اومدیم بررسی کردیم نظام سرمایه داری. ما در دنیا یه نظام بیشتر نداریم، گفتیم. اون چی که هست نظام سرمایه داری است. و نظام سرمایه داری امروز سه مدل، سه شکل و سه گرایش درش وجود داره. ما دو گرایشش رو صحبت کردیم، بررسی کردیم. یکی سرمایه داری سهامداران که خاستگاه همون آنگلو امریکن سیستم آمریکا و انگلیس و کشورهای همسو. دومیش سرمایه داری دولتیه، چیزی به نام کمونیسم هم نیست، اون چی که هست سرمایه داری است. و جالبه که امروز اون سرمایه داری دولتی به خاطر تعرفه‌های ترامپ طرفدار بازار آزاده، و بعد سرمایه داری که همیشه طرفدار اون بوده برعکس داره عمل میکنه. این اون داینامیزم دنیا رو نشون میده، سیستم سرمایه داری نشون میده که میتونه چقدر متغیر باشه. و مدل سومش که امروز قرار صحبت بکنیم دربارش، همون سرمایه‌داری ذینفعانه. من برای اینکه صحبت‌های خورده ساختارمند هم بره جلو و برای مخاطبین هم بلکه جذابتر هم باشه، یه چند تا اسلاید تهیه کردم، اونها رو شیر می‌کنم و از روی اسلایت ها میریم جلو صحبت میکنیم اگر اشکالی نداشته باشه. پس
بفرمایید.
من با اجازتون اسلاید منو دارید؟
بله.
من بزرگش کنم. پس شد ما دو تا مدل رو بیشتر صحبت کردیم، همون لیبرال مارکت شیر هولدر کپیتالیزم و استیت توتالیتاریان کپیتالیزم رو. اینو در جلسه قبل گفتیم و در ادامه صحبت ها از انقلاب های صنعتی گفتیم، از انقلاب صنعتی اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم، و اینکه اینها رو همینطور مرور کردیم که چه تأثیری داشتن، چه روندهایی رو موجب شدن و چه تأثیری بر سرمایهداری و نظام سرمایهداری داشتن و متقابلا چه تأثیری از سیستم سرمایهداری پذیرفتن. ما رسیدیم به آخرین انقلاب صنعتی، انقلاب پنجم صنعتی، که گفتیم انقلاب پنجم صنعتی در واقع میشه گفت رنسانسی است برای انقلاب های صنعتی، برای عادلانه تر کردن، انسانی تر کردن و برای بهتر کردن دنیا برای همگان است. امروز میخوایم در مورد مدل سوم یا گرایش سوم سرمایهداری صحبت بکنیم که بهش اقتصاد ذینفعان یا سرمایهداری ذینفعان میگن. در واقع حرف حساب این مدل اینه که میگه یک شرکت که در مرکز قرار میگیرد، حالا این شرکت ها میتونن شرکت های خصوصی، دولتی، مولتی نشنال، بین المللی یا کوچکتر باشند، این شرکت ها رو ذینفعانی احاطه میکنن. تعدادشون هم میتونه خیلی بشه، میتونه از ده ها تا صد ها ذینفع وجود داشته باشه در حول فعالیت هر شرکتی. خب نمونه هاش رو اینجا میبینیم. ارتباط اینها هم همونطور که فلش ها نشون میده دو جانبه است، یعنی از فعالیت شرکت تأثیر میپذیرند و یا میتوانند بر فعالیتش تأثیر بگذارند. لذا بر اساس این سیستم یک شرکت و مدیرانش موظفند که همه اون ذینفعان رو، خواسته هاشون رو، منافعشون رو در نظر بگیرند. خب این تفاوت عمده ای داره با اون دو مدل دیگه. در اون دو مدل اینگونه نیست. در دو مدل سرمایه‌داری دولتی مدیر و شرکت اولویتش خواسته های دولت، منافع دولت و کسانی که احزابی، جریانات سیاسی که بهش وصل. در مدل سرمایه‌داری سهامداران تنها شرکت یک مدل داره، یک چیز وظیفه داره، طبق دکترین میلتون فریدمن که اون رو تئوریزش کرد و تئوری شیر هولدر رو ساخت و بهش میگن پدر تئوری شیر هولدر. وظیفه شرکت فقط ازدیاد سود مالکین حقوقیشه، سهامداراشه و سلام. هیچ وظیفه‌ای در قبال جامعه، محیط، محیط زیست، در قبال دیگران، مشتریان، خریداران و غیره نداره. سیستم سرمایه‌داری ذینفعان میگه نه، این غلطه، این روشی که شما دوتا میرید هزار یک عیب و ایراد داره، هزار یک آسیب به جامعه زده، فساد ایجاد کرده، تضاد طبقاتی رو به شدت گسترش داده و در سطح جهانی رقابت‌های خونینی رو موجب شده، جنگ ها رو موجب میشه. اینو باید عوضش بکنیم، مدلی ارائه بکنیم که نظار آب رو از سر چشمه گلالود بشه. و در عمل هم اتفاقا ثابت کرده که شرکت هایی که این مدل رو در پیش میگیرن سودآورترن، اما سودشان آنی نیست، بلافاصله نیست، بلکه در یک بازی زمانی دراز مدت تر سود خیلی بیشتری هم میبرن، حتی چندین برابر. اینا همش اثبات شده است، اگر مخاطبین سرچ هم بزنن میاد. ما این تحقیقات علمی زیادی در این مورد شده، مطالعات میدانی شده که سوداوریشون هم بیشتر میشه. در این تیبلی که اینجا میبینیم، این رو World Economic Forum، مجمع جهانی اقتصاد، این رو داد بیرون و همینطور طراحش هم رئیس مجمع جهانی اقتصاد آقای کلاس شواب، آلمانی هستن. ایشون کتابی در این زمینه هم نوشتن، البته چندین کتاب دارن، که در اینجا اومده سه تا مدل رو مقایسه میکنه. میگه زینف اصلی در سرمایهداری دولتی دولت است، زینف اصلی در سرمایهداری سهامداران سهامداراشن، زینف اصلی در سرمایهداری زینفان، همه زینفان به طور مساوی. خب ویژگی اصلیشون رو هم میگه در سرمایهداری دولتی، دولت سکان دستشه و هر جام اراده کنه ورود میکنه و تصمیم میگیره. در سرمایهداری سهامداران وظیفه شرکت ازدیاد سوده و دولت نقشش محدوده، هرچه محدودتر بهتر. یعنی دست مالکین رو باز بذاریم که هر کار میخوان بکنن، هر جور میخوان عمل بکنن. در سرمایهداری زینفعان میگه نه، باید برای بهبودی همگان، یعنی هم مالکین و سرمایه مالکین صاحبان سرمایه، هم جامعه و مردم و هم محیط زیست تلاش بشه. خب بعد میاد میگه که تأثیرش بر شرکت ها چگونه است. به هر حال اقتصاد که رو هوا پیش نمیاد، که توی این شرکت ها شکل میگیره. این ده ها صد ها هزاران و صد ها هزار شرکت در هر کشور هن که اقتصاد اون کشور رو شکل میدن. میگه این سه مدل سرمایه‌داری چه تأثیری بر شرکت ها دارن. در مدل سرمایه‌داری دولتی میگه که در عمل شرکت ها سابسیدری دولت حساب میشن، چرا که اولویت هم نیستن. خب و نقششون نقش ثانوی است و همینطور منافعشون، اونچه که اولویت دارد منافع دولت و حزب حاکم است. در سرمایه‌داری سهامداران چون به دنبال منافع آنی کوتاه مدت است، لذا شرکت در کوتاه مدت می تواند سود بیشتری را حاصل کند، به دست بیاورد. در مدل سرمایهداری ذینفعان چون به دنبال پایداری و دراز مدت، لذا و رسالتش میشه تولید ارزش برای همه ذینفعانش در برهه طولانی تر، نه فقط محدود آنی یک سال دو سال، بلکه معمولا وقتی ما میایم میسنجیم اینها رو، اون اکسل شیتمون رو در میاریم که توشون محاسبه بکنیم، اعداد ارقام رو از نظر مالی محاسبه بکنیم، این محاسبات رو در نظر میگیریم معمولا یه ساله، سه ساله، پنج ساله، ده ساله. و در مدل سرمایه‌داری ذینفعان این رو ما دراز مدت تر بررسی میکنیم. و این که پشت تئوریسیناشون کی بودن، دکترینشون کی بودن، اون پایین نوشته. سرمایهداری دولتی رو البته اون جا رو خالی گذاشته، حالا میتونست بذاره مارکس، لنین، ماو، ولی خب اونجا رو خالی گذاشتن. ملتون فریدمن رو، پدر تئوری سهامداران رو، اون اسمشون رو بودن و خودش. تعریفی که از خود استیک هولدر ارائه شده، اینو آقای ادوارد فریمن در 1984، استاد دانشگاه است، هنوزم زنده هستن، در آمریکا تدریس میکنن. ایشون معروف هم به پدر تئوری استیکولدر، پدر تئوری زینفان. ایشون یک دهه بعد از ملتون فریدمن اومد گفت که هر گروه یا فردی که بتواند بر تحقق اهداف یک سازمان یا یک شرکت تأثیر بگذارد یا از آن تأثیر بپذیرد می شود زینف، لذا خواسته ها و منافع اون فرد یا گروه باید توسط شرکت مد نظر قرار بگیرد. خب این شد بیس تئوری زینفان. محققین و کارشناسان و دیگر اساتید اومدن، مطالعات خیلی زیادی شده، هزاران مطالعه ما علمی داریم، اکادمیک داریم در این زمینه، در ژورنال های علمی به چاپ رسیده، و این تعریف رو اومدم با مرور زمان متحولش کردن، به روز رسانی کردن، گسترشش دادن. حتی خود آقای ادوارد فریمن بعدها همین تعریف رو یه خورده بیشتر بستش داد. من در سال 2012 یه مطالعه تحقیقی در این زمینه داشتم که نتیجهش در ژورنال ایژین سوشال ساینس چاپ شد. تعریفی که بهش رسیدم از زینفعان اینی است که در اینجا میبینیم و مهمترین واژه‌ای که به تعریف اضافه شد حقوق بشره. یعنی زینفعان فقط خواسته مالی نخواهند ندارند، یعنی زینفعانی داریم که خواسته مالی دارند و نیازهایی دارند شخصی یا اخلاقی یا منافعی دارند که میتونه مالی باشد، پولی باشد، اما برخی از زینفعان ممکنه خواسته های حقوق بشری داشته باشند. این از کجا میاد؟ ما شرکت هایی داریم که سلاح میسازند، تکنولوژی میسازن، تولید میکنن و اینا رو میدن دست دولت هایی که این سلاح ها و این تکنولوژی ها رو علیه مردم خودشون یا مردمان دیگر، کشورهای دیگر به کار میبرند. لذا قربانیان این تسلیحات و این تکنولوژی میشن زینف خودشون و یا خانواده هاشون. در نتیجه اون مدیری که شرکتی رو که این تسلیحات یا این تکنولوژی ها رو تولید میکنه وقتی تو دانشگاه بر اساس این آموزش ببینه، باید در نظر بگیره اون چیزی رو که داره میفروشه داره به کی میفروشه و چجوری ازش استفاده خواهد شد. خب این اونجاست که دامنه حقوق بشر، اضافه کردن حقوق بشر، خب امر مهمی است. و البته این خیلی های دیگه هم اومدن به این موضوع اشاره کردن، کیس های زیادی مطرح شده و امری است مهم که در نظر گرفته بشه. یعنی ببینید داریم میگیم که ما چه جور مدیرانی تربیت میکنیم؟ مدیرانی که فقط به خاطر پول هر کاری بکنن، هر بد اخلاقی بزن در رو، یا مدیرانی میخوایم داشته باشیم اخلاق مدار، مراقب باشن که تولیداتشون کجا میره، چه استفادی ازش میشه، چه تأثیری بر جامعه و بر دیگر محیط ها و انسان ها و محیط زیست میذاره. خب در اینجا من یه جدولی درست کردم که 16 تا شاخصه و این 16 تا شاخص، حالا من اینا رو زیاد وارد جزئیاتشون نمیشم چون وقت گرفته میشه، در این 16 شاخص ما میتونیم این سه مدل سرمایه‌داری رو مقایسه کنیم. مثلا ساختار حاکمیت، شاخص اول که یکی از مهمترین شاخص هاست، ساختار حاکمیت شرکتی در این سه مدل سرمایه‌داری به چه گونه است؟ در سرمایه‌داری سهامداران از اونجایی که تمرکز بر سود است، سود سهامداران، لذا دارای ساختاری سلسله مراتبی هستند غیر دموکراتیک. یعنی سهامداران میان هیئت مدیره رو انتخاب میکنند، هیئت مدیره مدیر عامل انتخاب میکنه و وظیفه همهشون هم اینه که سود سهامداران رو زیاد. در سیستم سرمایه‌داری دولتی ساختار حاکمیت شرکتی بدین گونه است که دولت صاحب و کنترل کننده است. حتی شرکت های خصوصی هم نظارت میشه، مانیتور میشه، به نوعی کنترل میشه از طریق اهرم ها و مکانیزم هایی که میبینه. مثلا در چین میبینیم اینو که چجوری شرکت های خصوصی رو کنترل میکنه، هر وقت هم اراده کنه مالک مدیر عامل رو ور میداره میندازه زندان. و در اونجا هم شکل دموکراتیکی وجود نداره، یعنی شکلی وجود نداره که سیستم حاکمیت شرکتی در هر دو مدل نه دموکراتیکه و نه در به شکلی است که دیگران هم در اون جا حضور داشته باشند در اون جلسات و حق رأی داشته باشند. در مدل سرمایه‌داری ذینفعان مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری و شفافیت مهمه. یعنی وقت یعنی شرکت در هیئت مدیرش نیروی کار هم اونجا نماینده داره، از محیط زیست هم نماینده هست، از بین جامعه و مشتریان هم نماینده هست، خواسته ها و دیدگاه های اونا رو هم در نظر میره. اتفاقا این خیلی، چرا سوداوریشون در دراز مدت بیشتره؟ برای اینکه نظرات همه رو در نظر میگیرن. تکثر اینجا خیلی مهمه و دیدگاه هاشون و رأیشون. ببینید وقتی ما بر اساس این شاخص ها میاییم اینا رو بررسی میکنیم و معدل میگیریم، در معدل گیریمون میبینیم که سیستم جدید سرمایه‌داری ذی‌نفعان چقدر متناسب است با دنیا، چقدر دنیای ما بهش نیاز داره. در اینجا من توی این گراف نمونه هایی از مدل های اقتصادهای غیر متعارف یا سیستم های سرمایهداری و اقتصادهایی که ذی‌نفع محورن رو آوردم. تمام اینایی که توی این دایره ها میبینیم مدل هایی هستن که ذی‌نفعان رو در نظر میگیرن، با تفاوت هایی با هم دیگه، یه تفاوت هایی هم دارن. یعنی سیستم سرمایهداری ذی‌نفعان ایستا نیست، جامد نیست، پویاست، اجازه میده که خیلی نظرات و مدل های دیگه در زیر مجموعه میاد و هر کدوم در یه زمینه خیلی خوبن. یکی تو زمینه محیط زیست خیلی خوب عمل میکنه، یکی تو زمینه جامعه و مشتری مداری، یکی دیگر در زمینه تولید. خب اینا نمونه هایی از اون مدل های سرمایه داری هن که استیک هولدر یا مولتای استیک هولدر بیس محسوب میشن. مطالعات و تحقیقات کارشناسان، محققین و همینطور مدیر عامل ها نشون داده که بین سه مدل سرمایه داری ذی‌نفعان بهترین مدل برای تحقق اهداف 17 گانه سازمان ملل، اهداف 17 گانه توسعه پایدار سازمان ملل. سازمان ملل اهداف 17 گانه ای رو تعریف کردن که 169 هدف رو دنبال میکنه که توسط 232 شاخص سنجیده میشه. کشورهای پای این رو امضا زدن که این اهداف رو تعقیب کنن، مثلا فقر زدایی بشه، آموزش و پرورش برای همگان ایجاد بشه، آب سالم برای همه باشه، تکنولوژی و انرژی به دست همه کشورها برای همه برسه، دریاها، محافظت از دریاها، آبها، محیط زیست و و و. این اهداف 17 گانه رو بین سه تا مدل سرمایهداری که مطالعه شده، دیده شده، مدل جدید که همون سرمایهداری ذی‌نفعانه خیلی بهتر میتونه موجبش بشه و کشورها رو به دستیابی به این اهداف برسونه. ببینید حرف حساب سرمایهداری ذی‌نفعان به طور خلاصه اینه، میاد میگه که سه تا منبع سرمایه داریم. سرمایه فقط پول نیست، فقط سرمایه مالی نیست، اون یکیشه. دو تا سورس سرمایه دیگه هم هست، یکیش جامعه، مردمن، یعنی نیروی کار و جامعه‌ای که بهش محصول تو میفروشی، و دیگری محیط زیسته، کره زمینه. و سودی که ایجاد میشه نتیجه کار کرده این سه منبع سرمایه است. لذا اون خروجی، اون سودی که از عمل کرده این سه منبع سرمایه حاصل میشه لازمه که به طور منطقی و متناسب به هر سه برگرده. اینطور نباشه که سه گروه، سه دسته فعالیت بکنند فقط یکی برداره اونو بذاره تو جیبش. یعنی اون چیزی که الان مثلا ما در آمریکا میبینیم، سه نفر، آقای ایلان ماسک، جف بزوس رئیس آمازون، مالک آمازون، و فیسبوک، مارک زاکربرگ، این سه نفر به تنهایی بیش از 50% مردم آمریکا ثروت دارن، یعنی بیش از 170 میلیون. این به خاطر اینه که این فرمول رو در زیر پا میذارن و ثروتی که حاصل میشه به طور متناسب، حالا بخش بیشتر برسه، میخواد برسه یه بخش عمده ترش به مالک سرمایه، ولی جامعه، مردم و محیط زیست رو نباید نادیده، به اونها هم باید برسه. اینطور نیست که سرمایه بیاد فعالیت این سه منبع که سه منبع سرمایه است رو به کار ببره، به کار بندازه، استفاده بکنه، بعد بیاد آسیب به جامعه بزنه، به مردم بزنه، به محیط زیست بزنه، بگه که خیلی خوب دولت ملت بیایید برید ماب کنید، تمیز کنید، ویرانی های من رو درست کنید. اینجا اونجاست که ما میگیم نباید آب رو از سر چشمه نذاریم گلالود بشه. لذا مدیرانی که دانشگاه ها میان تربیت میکنن بر اساس این فرموله میان میگن سود یک کمپانی رو چجوری میسنجی؟ سود کمپانی محصول معدل سودی که برای مالکین حقوقی سهامداران ایجاد میشه به علاوه منفعتی که برای جامعه ایجاد میشه به علاوه منفعت و ارزشی که برای محیط زیست، معدل این ستا میشه سود اون شرکت. در اون دو مدل این نیست، در اون دو مدل سرمایه داری این فرمول حساب نمیشه. خب اونا فقط مالکین رو در نظر میگیرن، در یکی مالک دولت است، در دیگری مالک چند تا سهامدار. در این مدل میبینیم که نه، فرمول اینه، مدیری که بیاد سود رو بر اساس میزان سودی که برای مالکین حقوقی ایجاد کرده بسنجه، این کار ساده ایه، هنر نکرده. هنر اون است که شما راه رو یه خورده، بله پیچیده تر است، یه کمی سختره، ولی شدنیه و نتیجه دراز مدت و پایدار میده، سوداوریت هم در دراز مدت بیشتر میکنه. اگر مدیری بودی که این فرمول رو به کار بردی هنر کردی، و الا اون یکی که به زندر رست و ساده است که خب اونو هر کسی میتونه. اون مدل، مدل فرسوده است، مدل کهنه است، قدیمیه، مال دو قرن پیشه. این فرمول، فرمول امروزی است. شرکت هایی که اینا نمونه شرکت هایی هستن که این فرمولا رو به کار میبرن بر اساس مدل سیستم سرمایداری زینفعان، بر اساس سیستم سرمایداری تعاونی. مثلا مندرگون کورپوریشن یه شرکت اسپانیایی است، 70 سال سابقه داره، بیش از 70,000 نیرو داره، 2 تا کالج و دانشگاه داره، بانک داره، 2 تا صندوق داره، و به شکل تعاونی و نیروهای کارش سهامدارشن و به شکل دموکراتیک هم اداره میشه. هر یک از این نیروی کار سهامدار یک حق رأی داره و بسیار هم موفق بوده در این 70 سال. یا مثلا دانون یه شرکت فرانسویه، قدمتی طولانی داره. یا یونیلایلر انگلیسی هلندیه، سیلز فورس آمریکاییه. یعنی اینا رو من به عنوان نمونه گذاشتم که بگم این چیزایی که میگیم داره اجرا میشه، داره پیاده میشه، نمونه هاشو داریم در این جدول. اینا رو من مقایسه کردم که نشون میده مثلا اون دانون فرانسوی در سال 1919 تأسیس شده، بیش از یک قرن شرکت ورشکست هم نشده. پس اینکه ما راه رو درست بخوایم بریم معنیش این نیست که نه جواب نمیده یا اینکه ما نتیجه نمیگیریم، نه جواب میده. اینا هم نمونه هاشن. خب در ادامه، ما جلسه قبل هم صحبت کردیم که چه کشورهایی در کدوم اردوگاه قرار میگیرن. در اردوگاه سرمایداری سهامداران، اینا نمونه شرکت کشورهاش هستند، مثلا آمریکا، انگلیس، اسرائیل، عربستان، امارات، هند، شیلی، استرالیا. و خب حالا همه رو نیاوردیم، یه تعداد به عنوان نمونه، ولی اکثرا همین ها میشن. اما این به این معنی نیست که تمام و کمال اینا سرمایه داری سهامدارانن. شما هند رو اگه نگاه بکنید، دولت نقش مهمی در سیستم اقتصادی بازی میکنه، مالک بخش قابل توجهی از اقتصاده، حتی در برخی از این کشورهای دیگه هم اینجا میده. اما وقتی بر اساس این شاخص هایی که اینجا گفتیم، این 16 شاخص، ما میایم اینا رو میسنجیم، معدل میگیریم، میایم میگیم که خب این کدوم کشور در کدوم اردوگاه قرار میگیره، که در اینجا اینها نمونه اون کشورهایی هستن که در این اردوگاه هستن. در مدل سرمایه‌داری دولتی این هم نمونه کشورهاش هستن: چین، ایران، ویتنام، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا، روسیه، مصر حتی و بلاروس و سنگاپور. مثلا در سنگاپور این هم این نیست که همه چیز دولتیه، در سنگاپور بخش خصوصی قابل توجه است، در خود چین هم هست، در ایران ما هم هست، فقط در کره میشه گفت نیست. حتی کوبا هم شروع کرد از 10 ساله دهه قبل یه مقدار به بخش خصوصی میدان دادن. اما وقتی معدل میگیریم، وقتی اندازه اقتصاد رو میسنجیم، به این نتیجه میرسیم که خب در کدوم اردوگاه قرار میگیرم. این هم اردوگاه اون کشوره، اون قطب هست. سیستم سرمایه‌داری زینفان، این هم نمونه کشورهایی که در این اردوگاه قرار میگیرن، با این مدل کار میکنن: آلمان، سوئد، دانمارک، کشورهای اسکاندیناوی هستند، اتریش، ژاپن، اسلوونیا، اسپانیا. اینها در زمره این سیستم سرمایهداری سهامداران قرار می گیرند. یه کشورهایی هم داریم که یه سری کشورها که ترکیبیه، یعنی به نوعی هر ستا رو تو خودشون دارن. حالا یه مقدار کم و بیش اینجوری نیست که بخوایم یهو بگیم وزنه به یک طرف خیلی سنگینه. مثلا هلند گام های بسیار بلندی در جهت سرمایهداری ذی‌نفعان برداشته، یعنی از اون سیستم سنتی 2 قرن پیش اومده جلو، از سهامدار محور به سمت سیستم ذی‌نفع محور اومده. به زودی هلند میاد اینور، ایتالیا همینطور، کره جنوبی که لب مرزه تقریبا. خب اینا رو داریم. ارزم به حضورتون کانادا هم همینطور داره تلاش میکنه که از چون به خاطر نزدیکی با آمریکا، خیلی با آمریکا در بخش خصوصی نزدیکه، داره تلاش های زیادی میشه که این مسئله رو حل کنه. مثلا الان دولت کانادا یه پروژه رو الان 2-3 سالی راه انداخته تحت عنوان 50-50-30، که میاد میگه 50-30 منظورش اینه که میخواد بگه که مدیران کمپانی ها 50% مرد باشن، 50% زن. تلاش بکنیم به اون سمت بریم. اون 30% هم مهاجرین هستند، 30% هم از بین مهاجران، یعنی توازن ایجاد بشه بر اساس تکثر در جامعه. خب دارن به اون سمت میرن، تلاش میکنن. خود آمریکا گام های بزرگی برداشته شده به سمت شیفت کردن به سمت سرمایه‌داری ذی‌نفعان. دانشگاه های آمریکا، هاروارد، دانشگاه هاروارد دیگه برتری نشونه، و بسیاری از دانشگاه ها تلاش زیادی در این جهت میکنه. الان ترامپ گفته 2 میلیارد دلار بودجه نمیخواد بهشون بده. دلیل داره، برای اینکه بسیاری از دانشگاه های آمریکا مدیرانی رو تربیت میکنن که میگن وقتی رفتید بیرون منافع همه ذی‌نفعان رو دیگه باید در نظر بگیرید، اون دکترین کهنه فرسوده سابق پاسخگو نیست، درست نیست، انسانی نیست. و آقای برنی سندرز که الان 2 ماهیه که تظاهرات های گسترده ای رو همراه خانوم الکساندریا کورتز که معروف به AOC راه انداختن، همین 1-2 هفته پیش بیش از 1000 تجمع اعتراض علیه ترامپ، راست افراطی و نوکان ها برگزار کردن، ایشون به هم یکی از سناتوراست که الان بیش از 1 دهه است که میگه قوانین رو باید عوض کنیم. قوانین آمریکا تماما سهامدار محور، مال 2 قرن پیشه، میگه این قوانین فرسوده است، کهنه است، باید عوض بشه. خیلی های دیگه هم هستن حتی در بین سیاسیین آمریکا میگن این کار باید بشه. خود بایدن 3-4 سال پیش همین تقاضا رو کرد، ولی اینکه چقدر پشتش اراده گذاشت و تلاش کرد اون بحث دیگری است. ولی خودش هم گفت قوانین، اون قوانین دیگه جواب نمیدن، باید عوض کنیم. ران تیبل که مجموعی از بیش از 600 مدیر عامل کمپانی های مهم آمریکا هستند، جلسه برگزار میکنن هر 1-2 سال، مدیر عامل های ران تیبل، اونها هم در 2019 همین حرف رو زدن که ما باید عوض بکنیم قوانین رو و قواعد و استانداردها رو، از اون سیستم 2 قرن پیش بیایم به امروز به سمت ذی‌نفع محور. من برداشتم اینه که آمریکا نهایتا به سمت مدلی از سیستم ذی‌نفع محور معتدل منتهی خواهد شد. خود اردوگاه ذینفعان جناح چپ و راست داره، یه طیفیه. اگر بخوایم این مدل رو در کشورهای جهان سوم بیاریم، بهترین روشش جناح چپشه، به خاطر آسیب‌های فراوانی که کشورهای جهان سوم تجربه کردن دارن. حالا در کشوری مثل آمریکا که اون مدل سرمایه‌داری سنتی خیلی جا افتاده هست، طبعا مدلی میانه میشه نتیجه این کنش ها باشد. اینجا من میخوام یه صحبتی در مورد فرهنگ عرض بکنم. این بحث مهمیه. مخاطبین عزیز، خصوصا جوانای ما، اینو باهاشون دوست دارم شعر بکنم. ببینید، ما هر فرمول اقتصادی، هر مدل سرمایهداری یا اقتصادی، هر استراتژی که بخوایم تعریف کنیم و بخوایم پیاده بکنیم، باید فرهنگ در جامعه برای ساپورت اون داشته باشیم. یعنی جامعه و فرهنگ ما باید اونو بتونه هضمش کنه، ساپورتش کنه. اگر مدل سرمایهداری سهامداران در آمریکا 2 قرن جولان داد، به خاطر این بود که فرهنگ اون جامعه باهاش همپوشانی داشت. اون مدل سرمایهداری در آمریکا ماهی توی دریا بود. خب آمریکا رو اگه برگردیم نگاه کنیم، میبینیم که مردمانی بودن از کشورهای اروپایی، کشورهایی که در اونجا با همدیگه جنگ و درگیری و خونریزی هم داشتند، مهاجرت کردند، هر کی از جایی بود اومدن تو آمریکا، زمین های سرخپوستا هم گرفتن و برای امنیتشون هر کی یک اسلحه کمرش میبست. همین امروز هم سلاح هنوز قانونی، همین امروز هم از اسلحه دارن، سالی 30,000 کشته میگیره قتل یک جنگ، با اینکه اکثریت میخوان قانون عوض بشه ولی نمیتونن، چرا که لابی ها خیلی قدرتمندن. ببینید، اون فرهنگ کابوی کپیتالیزم که همین سرمایه، اسم دیگر سرمایهداری سهامداران است، رو ساپورت میکنه. برای همینی که تونسته 2 قرن این گونه جولان بده. اما با پیشرفت، با علم، با بروز رسانی، ما میبینیم که خود اون فرهنگ هم ایستا که نیست، پویاست، متحول میشه. اگر در گذشته بردهداری بود داشتن، دیگه ندارن. اگر محیط زیست مهم نبود، الان دیگه حامیان محیط زیست خیلی تلاش میکنن. اگر مسائل حقوق اجتماعی و اینها در نظر عدالت اجتماعی توجه نمیشه، الان بیشتر بهش توجه میشه. لذا خود این فرهنگ آمریکاست که به باور من همینجور که داره میاد جلو، موجب تغییر در اون مدل اقتصادی میشه که شیفت کنه به سمت ذینفعان. اگه به چین نگاه بکنیم، چرا سرمایهداری دولتی در چین مقتدرانه میزنه میره جلو؟ از داخل منظورم اینه که باهاش مخالفت نمیشه، برای اینکه فرهنگی که در جامعه چین هست عجین شده با آموزه های کنفوسیوس. کنفوسیوس آموزه هاش در زمینه حقوق، آموزش پرورش، خانواده، ارتش، دولت مقتدر و همه اینا رو وقتی کنار هم میذاریم، میبینیم همزمان با دوران هخامنشی ما هم بود. در فرهنگ اندیشه های کنفوسیوس در فرهنگ چینی جا افتاده است و این فرهنگ مدل استیت کپ توتالیتریان کپیتالیزم رو، سرمایهداری توتالیتر دولتی رو ساپورت میکنه. خب بعد از انقلاب کمونیستی اینا خیلی تلاش کردند که کنفوسیوس رو بکشن، پاکسازی بکنن. در خیابون‌ها شعار دادن مرگ بر کنفوسیوس، درود بر ماو، اما نشد. بعد از مرگ ماو، اونایی که جانشینش شدن متوجه موضوع شدن و به جای و عوض کردن سیاستشون رو، عوض کردن، کنفوسیوس رو برگردوندن و در به طور بسیار عمیق ما میبینیم در آموزش پرورش چین تدریس میشه. در سر تا سر چین همه جا شروع کردن معابدی براش زدن. دانشگاه های خارجی رو ما هر میریم نگاه میکنیم، چینی ها هر جا میان در دانشگاه خارجی مرکزی میخوان بزنن، اسمشو میذارن مرکز کنفوسیوس، که زبان چینی و فرهنگ چینی رو در یک دانشگاه خارجی تدریس کنه. حالا ما در ایران ما هم انقلاب فرهنگی شد بعد از انقلاب، مخالفت زیادی با نوروز و با داشته هامون و با اون میراث و با اون فرهنگ قدیم شد، باستانی شد، نتیجه هم نگرفتن. حتی پس از مرگ خمینی هم تغییری ما محسوس نمی بینیم که لاقل مثل چین یاد بگیرن و اون چرا که سرمایه است ازش استفاده بکنن. ببینید، حالا من میخوام بیام برسم به فرهنگ ما. چه مدل سرمایهداری با فرهنگ ما همخوانی دارد، همپوشانی دارد؟ ما کافی رجوع کنیم به سعدی، رجوع کنیم به، ارزم به حضورتون، ملک شعرهای بهار در تاریخ معاصر. وقتی سعدی میگه که ما اعضای یکدیگریم که در آفرینش ز یک گوهریم، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. وقتی در اون نوشته ملک شعرای بهار داریم که میگه پیرمرد کشاورزی داشت گردو میکاشت، درخت گردو، و گفت که دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. ما به همین ها نگاه بکنیم، میبینیم که اون مدل سرمایه‌داری که به ما، به فرهنگ ما میخوره، مدل سرمایه‌داری کابوی نیست. ما مردمانی نبودیم که تپانچه ببندیم هر کدوم برای دفاع از داشتمون، و همینطور ما مردمانی نبودیم که اون سیستم اقتداری مرکزیت نمیدونم توتالیتاری باشه. حتی در دوران هخامنشی هم به صورت ساتراپ ها و غیر متمرکز اقتصاد و سیاستمون مدیریت میشده، اداره میشده. بنابراین حالا در مباحث دیگر بیشتر به این خواهیم پرداخت. اگر به عمق قضیه و فرهنگمون نگاه بکنیم، مدل سرمایه‌داری ذی‌نفعان همپوشانی و همخوانی بسیار زیادی با فرهنگ ما، با تاریخ ما و با میراث ما داره. و این اون چیزیه که من میخوام اینجا بیشتر بهش بپردازم، عرضم به حضورتون در مورد فرهنگ. ولی خب اینو بذاریم حالا برای بعد. مبحث دیگه ای که میخواستم در موردش صحبت کنم، ضرورت و نیاز امروز و فردای ما بود، ولی فکر کنم خیلی طولانی میشه، و حقوق و منافع ملی ما چی میگه. من اینجا این اسلاید رو استاپ میکنم، خستتون کردم، ببخشید با اسلاید ها. عرضم به حضورتون، ما کشوری الان، در کشور ما فقر بیداد میکنه، فساد بیداد میکنه. کشور ما از نظر اقتصادی، ما در وضعیت بسیار بحرانی داریم، اقتصادمون ویرانه، اعتیاد، هر چی نگاه بکنیم، ما هزار یک دیگه گفتن نداره. همه میدونیم ملت دارن زندگی میکنن، تجربه میکنن، از همه همسایه ها عقب موندیم. چنین سیستمی رو ما چجوری میتونیم اصلاحش کنیم، درستش کنیم؟ چجوری میتونیم این مملکت رو، با کدوم مدل سرمایه داریم؟ آیا میخوایم بریم مدل سرمایه‌داری سهامداران رو بیاریم که دوباره 4 نفر مثل تو آمریکا، که 3 نفر 50% ثروت، بیش از 50% ثروت مملکت رو تو حساب بانکیشون دارن، بیایم اونو حاکم کنیم، اون میتونه نجاتمون بده؟ آیا سیستم دولتی میتونه؟ خب سیستم دولتی رو داریم دیگه، اگه میتونست بکنه میکرد، که اونم مال ما نیست، اونم به فرهنگ ما، اونم به دردهای آل زخمای ما رو نمیتونه ترمیم کنه. چاره ما همین سیستم سرمایه‌داری ذی‌نفعانه. حالا بیایم نگاه کنیم اپوزیسیون کجا وایستاده. من میخوام در وقتی به صحبت از منافع ملی و حقوق ملی میشه، بیایم ببینیم اپوزیسیون ما کجای داستانه. جمهوری اسلامی خب تکلیفش روشنه، میدونیم که چه آسیبی زده و کشور رو الان برای بار دوم در وضعیت خطرناک جنگ دیگری قرار داده. این سیستم باید بره، کارایی نداره، فرسوده است، نابود کرده. جایگزینش چی میخواد بشه؟ اگه به نگاه بکنیم در بین اپوزیسیون، خب سلطنت همون مدل سرمایهداری سهامداران رو میاره، تخم مرغا رو میذاره تو اون سبد، سیستم دولتی فعلی تخم مرغا و مرغ و خروسا رو گذاشته تو اردوگاه سرمایداری دولتی، نتیجهش هم اینه که داریم میبینیم. سلطنت هم همین میاد از اون ور میذاره تو اردوگاه اون ور، و تکلیفش هم اینه که چهار تا، من واضح بگم به زبان خیلی روشن، دوزان سابق و امروز دور هم جمع بشن بخورن، ملتم بدبخت و بیچاره. اون هم نتیجه نیست. ما باید به دنبال راهکار باشیم، احساسی و هیجانی به مسائل نگاه نکنیم. ببینید، ما در قرن اخیر سیاست موازنه منفی رو تجربه کردیم. دکتر مصدق، فاطمی و یارانش دستاوردهای عظیمی در جنبش ضد استعماری برای ما داشتند. ضروری بود، لازم بود، دستاوردهای عظیمی داشتند. اما اون دولت پایدار نمون، یعنی سیاست موازنه منفی منتهی به کودتا شد، شکست خورد. شاه استبداد برگشت. اون استبداد ندوت تخم گذاشتن تخم مرغا و مرغ و خروسا همه در جبهه سرمایه‌داری سهامداران و غرب، نتیجه چی شد؟ 57 خودش رو هم که نزدیکترین همپیمان و وفادارشون بود برای مداوا را ندادن به کشورشون. اون هم نتیجه گذاشتن تخم مرغها در سبد غرب. بعد از انقلابم نه شرق نه غرب، مرگ بر همه هم تجربه کردیم. نتیجهش هم جنگ و جام زهری بود که در واقع به حلق ملت ریخته شد. بعد از اون هم سیاست شرق رو، نگاه به شرق و به سمت شرق رو ما دیدیم که اون هم محاصره اقتصادی کشنده، این همه بحران و نهایتا جنگی دیگر که ممکنه بسیار ویرانگرتر از قبل باشد. خب این رو هم تجربه کردیم. ایران ما چهارراه تقاطع تمدن هاست، تاریخا بوده. جاده ابریشم 4000 سال سابقه داره، تجارت با شرق از این ور با یونان و روم هزاران سال سابقه داره. ما با همه دنیا باید مراوده داشته باشیم، با همه دنیا بتونیم ارتباط حسنه داشته باشیم بر اساس منافع ملی. کدوم مدل سرمایه‌داری این سیاست رو میتونه ساپورت بکنه؟ طبعا سرمایه‌داری دولتی نمیتونه ما رو میبره سمت اردوگاه دولتی چین. طبعا سرمایه‌داری سهامداران نمیتونه ما رو میبره تو اردوگاه آمریکا. اون چه که میتواند همین مدل سرمایه‌داری ذی‌نفعان است که بتونه چنین سیاستی رو در جهت منافع ملی با بی‌طرفی، با همکاری با همگان فراهم کنه. و دنیا هم به این سمت میره، اروپا داره به این سمت میره. اگر اروپا برای این نره بیشتر و گام ور نداره و به صورت یک قطب در نیاد، اون دوتای دیگه خرخره دنیا رو میجون، کما اینکه دارن میجون. لذا منافع ملی ما، فرهنگ ما، همه این متغیرها، همه این فاکتورها رو کنار هم میذاریم، میبینیم بهترین آپشن ما همینه که تا حالا تجربهش نکردیم. ما اونای دیگر رو تجربه کردیم. جوانان ما راه پرچالشی در پیش دارن. ما رو پرتاب کردن به اعماق قرون وسطا. جوانای ما، نیروهای مترقی، باید سوار بر سفینه با سرعت بسیار بالا پرواز کنند به امروز و به فردا. بین راه هم نباید استاپ بکنیم، نباید وایستیم که اندیشه ها و راهکارها و روش های سنتی فرسوده قرن گذشته رو نفش غرب بکنیم. نباید بین را وایستیم سلطنت رو نفش غرب بکنیم، بیاریم دوباره حاکم بکنیم. نتیجه اون بدتر از 57 میتونه بشه. ما جوانای ما با خلاقیت و نوآوری، ما واقعا سرمایه انسانی عظیمی داریم، توانایی عظیمی در این سرمایه انسانی هست. با خلاقیت نوآوری اینا میتونن نیازی به کپی نیست. اقتصاد ذی‌نفعان، سرمایه داری ذی‌نفعان کپی نیست، مدلی است فراگیر. میتونن ورژن ایرانیشو بسازن، همینطوری که کشورهای مختلف، آلمان ورژن خودشو میسازه، اسکاندیناوی ورژن خودش، میتونن ورژن خودشون رو بسازن که بهتر از دیگران هم باشد، برای ایران خوب باشه، برای منطقه ما خوب باشه، برای کسانی که با فرهنگ ما و در این حوزه فرهنگی قرار دارم، برای اونها هم خیلی مناسب خواهد بود. حالا در این مورد بیشتر میشه صحبت کرد. من فکر کنم خیلی طولانی شد بحثم، در اینجا بحث رو کوتاه میکنم. سپاس و تشکر از مجددا از اینکه وقت میذارن دوستان گوش میکنن. تشکر میکنم از کامنت ها. ما همه از هم میآموزیم، همه چیز را همگان دانند. سپاس گذارم.
دو آفرین و سپاس جناب دکتر محمود رجبلوی ارجمند. من براستی بسیار یاد گرفتم از این برنامه شما. میدونم که این آموزه ها رو باید بارها و بارها به طور گسترده تر مطرح کنید تا اون مدل ذهنی اول در ذهن ما ایجاد بشه و بعد براش تلاش کنیم. سپاس فراوان از شما و از کسانی که برنامه رو دنبال میکنن. شادکام باشید و بدرود.